بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این سه شب در محضر کتاب شریف 40 حدیث امام خمینی رحمت الله علیه هستیم. دیگه تبلیغات در مورد این کتاب بماند، مجال جلسه نیست، فرصت کمه. ما با سه روی کرد میخواییم به این کتاب 40 حدیث شریف نگاه کنیم، در واقع در سه فصل. هر جلسه هم یه فصل رو خدمت سروران خودم عرض خواهم کرد. امروز در مورد این که ما با خودمون چه میکنیم، در واقع اون دنیا با ما چه میکند، شهوات با ما چه میکند، مشتهیات، اون اشتهایی که ما داریم در دنیا با ما چه میکنن، در مورد این با هم صحبت خواهیم کرد انشالله. آنچه خواهید دید و من اول صحبتم عرض کنم، انسان اول اشتها داره، امام میفرماد مشتهیات، بعد این مشتهیات تبدیل به شهوات میشه، بعد این شهوات اگر برنامه نداشته باشیم به گناه منجر میشه. در حدیث ششم، در 40 حدیث امام، صفحه 125، امام میفرماید که، حالا این کتابی که من در محصلش هستم، 123 میفهمد: بدان که نفس در حظی که از این عالم میبرد در قلب اثری از آن واقع میشود. هر حظی، هر آنچه که ما اشتها داریم به خوردن، یه لیوان آب خوردن، هر حظی که از این عالم میبریم در قلب اثری از آن واقع میشود که آن تأثیر از ملک و طبیعت است. هر حظی میبریم تو قلب اثری میکنه به خاطر اینکه تأثیر از ملک و طبیعت داره، از همین دنیا داره و سبب تعلق آن است به دنیا. و التزازات هرچه بیشتر باشد، هرچه شما این مشتهیات رو پاسخ بدی، قلب از آن بیشتر تأثیر پیدا میکند و تعلق و حبسش بیشتر میگردد تا آن که تمام وجهه قلب به دنیا و زخارف آن گردد و این منشأ مفاسد بسیاری است. تمام خطاهای انسان و گرفتاری به معاصی و سیئات برای همین محبت و علاقه است. ریشه گناه، مفاسد، سیئات، ریشه گناه، مفاسد و سیئات در مشتهیات داره، در اون اشتهایی که ما داریم انجام میدیم. شما وقتی دارید به نیازتون پاسخ میدید، خود همین تشدید حب دنیا میکنه. چرا؟ چون ما ولید همین دنیاییم. حالا جلوتر بازم میخونم. پس باید اولا حواسون به همین مشتهیات باشه که نمیشه ترکش کرد. ترکش هم جایز نیست، چون نخوریم میمیریم. باید به اشتهایی که داریم پاسخ بدیم. ما داریم به اشتهای خود پاسخ میدیم، این یه تعلقی در قلب ما نسبت به دنیا ایجاد میکنه. به خاطر همین خداوند عبادت را برای ما واجب کرده است که آثار این تعلق به هر حظی که از این دنیاست میبریم و از بین ببره. حالا همین حظی که از حلال ها میبریم، ها، اشتهایی که داریم میبریم، خوابیدن و خوردن، نوشیدن، همینا سه، امام میفهمد سه تا اثر تو قلب ما داره. اول این که نمیذاره ما عبادت کنیم، کراهت به عبادت داریم. دو، کراهت به مرگ پیدا میکنیم. همین حلال ها کراهت به عبادت میاره، کراهت به مرگ میاره. سومم، لحظه مرگ با بغض نسبت پروردگار میریم به علت انسی که گرفتیم. این نکته اول. پس خدا عبادت ها رو واجب کرده تا یه مهندسی معکوسی صورت بگیره. حالا تو که نمیتونی نخوری، حالا بخور، بیا شام برای عبادت، حالا بلند شو. تو اینا رو پاسخ دادی، این یه حب دنیا ایجاد کرده. خدا عبادت رو واجب کرده تا اثر این حب دنیا رو ببره. یه مهندسی معکوس، به قول شما میخوری، به اشتهات پاسخ میدی، نیت میکنی برای انجام عبادت. خدا این مسیر رو گذاشته، این مهندسی معکوس خدا انجام داده. ما از نیازهایی که داریم انجام میدیم، نیازهامونو پاسخ میدیم، مشتهیات خودتو پاسخ دادی، به اونچه که اشتها داری اونا رو خوردی، خب اینا الان داره چی میشه؟ میخواد یه جنبجوش انجام بده. اون جنبجوش باید صرف عبادت بشه. نماز شبت میشه سرگرمی، بلند میشی یه انرژی گرفتی رو پا شدی، خوردی، اشتهات رو برآورده کردی، حالا بلند شو نماز شب بخون. خدا نماز شب برات گذاشته، عبادت رو گذاشته انجام بدی، برو انجام بده. آره، میشه مهندسی معکوس خداوند متعال. حالا چرا این اتفاق میفته؟ صفحه 239 حدیث 15 هم میفرماید که بدان که پیش از این که مذکور شد، هر عملی که از انسان صادر میشه، بلکه هر چه در ملک بدن واقع میشود و متعلق ادراک نفس شود، از آن یک نفع اثری در نفس واقع شود، چه اعمال حسنه باشه چه سیئه، که از اثر حاصل از آن در لسان اخبار تو روایت به نکته بیضا و نکته سودا تعبیر شده، همون نقطه سفید و سیاه که تو قلب اثر میذاره. حالا نگاه کنید، چه از سنخ لذایذ باشد، همون مشتهیات، لذتایی که ما میبریم پاسخ به اشتهایی که داریم، یا سنخ آلام باشه، مثلا از هر لذتی که از مطعومات و مشروبات و منکوهات و جز آنها انسان میبرد، در نفس اثری از آن واقع میشه. آقا شما هر حظی ببری و ایجاد علاقه و محبتی در باطن روح نسبت به آن میشود و توجه نفس به آن افزون میشود. شما همه که داری قرار بخوری، نیازته که غذا بخوری، آب بخوری، جایز هم نیست سر کنی، همینا تو روحت تأثیر داره، تو قلب تأثیر داره و این روز به روز بیشتر میشه. خداوند ما رو از خاک آفریده، از این دنیا آفریده، از همین آب و خاک ما رو آفریده، بعد به اشتهای خودمون پاسخ میدیم، همین حب دنیا تو ما تشدید میشه. خدا گفته باشه من مهندسی معکوس باید کنی، عبادت رو انجام بدی تا نفست، قلبت آلوده به حب دنیا نشه، شدید نشه حب به دنیا. بعد هرچه در لذات و مشتهیات بیشتر قوت زند، علاقه و حب نفس به این عالم شدیدتر گردد و رکون و اعتمادش بیشتر شود و نفس تربیت شود و ارتیاز پیدا کند به علاقه به دنیا. و هرچه اسباب عیش و عشرت و راحت فراهمتر باشد، درخت علاقه دنیا برونمند گردد. هرچه توجه نفس به دنیا بیشتر گردد، به همان اندازه، حالا هی دادی به اشتهاد پاسخ میدی، هی میری جلوتر، خب میگه آقا الان غذا خوردی، باش یه لیوان آبم میخوری، حالا میگی بخوابم، حالا میگی یه شهوت غرایز جنسی، حالا یه فیلمی، همینطوری میبرد جلو. همین یه لیوان آبی که خوردی تشنت بود، میبره وارد مرحله بعدی میکنه، آب دوم میخوری، شربت میخوری، نمیدونم، میری جلوتر یه لذت دیگه، همون یه لیوان آبی که خوردی تو رو دعوت به لذت برتر میکنه، نفس رو تحریک میکنه. غذا رو خوردی، خب سیر شدی، همون خوردنت باعث میشه تو تا آخر غذا بخوری، ولع پیدا کنی، آقا بیشتر بکش، آقا یه دلسترم بین غذا بخورین بره پایین. همین اشتهاتو داری برآورده میکنی، نفست داره تحریک میشه. هرچه اسباب عیش و عشرت راحتتر فراهمتر باشد، درخت علاقه دنیا برومندتر گردد. هرچه توجه نفس به دنیا بیشتر گردد، این قاعده است، هرچه توجه نفس به دنیا بیشتر شود، حالا هرچی داری میری جلوتر پاسخ داری میدی نفستو، به همان اندازه از توجه به حق و عالم آخرت غافل میشوی. چنانچه اگر رکون نفس به کلی به دنیا شد، و چه آن مادی و دنیایی گردد، کلن قلب دیگه، حالا امام جلوتر توی حدیث دیگه میگه قلب مثل آینه است، یه روی آینه دنیاست، یه رویش آخرته، هرچی خودشو توی این آینه دنیا نگاه کنه کلن معطوف به دنیا میشه قلب، قاعده است دیگه، هرچی ور قش کنه اون ور قفلت میشه، فراموشی میشه. سلب توجه از حق تعالی و دار کرامت او به کلی و اخلد الى الارض و تبع هوا شود. پس استغراق در بحر لذایذ و مشتهیات، آقا من دارم حرف از حلال میزنم، مشتهیات اون چه که شما اشتها داری به اون آب خوردن، غذا خوردن. پس استغراق در بحر لذایذ و مشتهیات قهرن حب به دنیا آورد و حب به دنیا تنفر از غیر آن آورد و وچه به ملک قفلت از ملکوت آورد. چنانچه به عکس، اگر انسان از چیزی بدی، حالا تا ادامه میخونه، من میخوام بحث ادامه بدم دیگه شمارم اذیت نکنه. پس این از این صفحه 122، اینا حلال هاست، داری نیازاتو برآورده میکنی، بلا رو سر در میاره، میکشوند جلو، میبرد جلو. چرا این اتفاقه؟ اینو بخونم، یه بار خوندم حالا. بدان که انسان چون ولیده همین عالم طبیعته و مادر او همین دنیاست، ما فرزندان این دنیا هستیم و اولاد این آب و خاک هستیم، حب این دنیا در قلبش از اول بوده، نشو و نما مغرور مغروس است و هرچه بزرگتر شود این محبت در دل او نمو می کند. به واسطه این قوای شهویه و آلات التزازیه که خدا به او مرحمت فرموده برای حفظ شخص که نمیره و نوع محبت او روز افزون شود. خب ما برای ذات دنیا اینه، ما باید ازش استفاده کنیم، میخوریم از این نعمات، میخوریم از حلالش، این حب دنیا میاره. این حب دنیا رو بخوایم برطرف کنیم باید مهندسی معکوس بریم سراغ عبادت. اینا رو گفتم. و دلبستگی رو به ازدیاد گردد و چون این عالم را محل التزازات و تعیشات خود میپندارد و مردن را اسباب انقطاع از آن میدونه و اگر به حسب برهان حکمای اخبار انبیا صلوات الله علیهم عقیدمند به عالم آخرت شده باشد، به کیفیات و حیات و کمالات آن قلبش باز از آن بیخبر است. عقلی میگه آخرت هست ولی قلبه گرایش داره به دنیا. چرا؟ چون مشتهیات اونو به سمت دنیا بیشتر بردن. عقل تایید میکنه، قلبه نمیذاره. رفقا یه مثال یه استاد خوبی زد، من خدمت شما عرض کنم. موتور جتو گذاشتن رو تراکتور، موتور جت گذاشتن رو تراکتور، تراکتور چیکار میکنه؟ شروع میکنه رو زمین شخ زدن، موتور جت روشه، وای نمیسته که پدر زمینو در میاره. درست شد؟ ببین زمینو چطور شخ میزنه. یه روح، روح و موتور جت فرض کن، گذاشتن تو بدن دنیای ما، ببین دنیا رو چطور شخ میزنه. امام میفرمه تو همین چهل حدیث جای دیگه، اگر تمام دختران شهر رو بهش بدن، دوباره میگه شهر بعدی مال کیه، من برم اونجا رو بگیرم، سیر نمیشه، شخ میزنه دنیا. هرچی هم بیشتر ازش استفاده کنه بیشتر روشنتر میشه، اصلا ارضا نمیشه. برو اون کسایی که دنیا رو دارن، مولتی تیلیاردرها، بپرس آقا میگه چی کم دارم، دنیا ثروتمندترین شخص دنیا است، بازم احساس کمبودی میکنه، میگه سیر نشدم. اینا رو گفتن خودشونا، موتور جت روش گذاشتن تو دنیا، تو این بدن دنیا داره شخ میزنه، ارتضا نمیشه. از هم مشتهیات یه لیوان آب خوردن میخوره، هی بیشتر بیشتر نفس تحرکش بیشتر میشه. چرا باید نماز بخونم؟ مثلا میدونی بر کجایی؟ میدونی فرزند این دنیایی؟ برای اینکه این لذت‌های حلال وارد قدم بعدی نکند باید بری سراغ عبادت، باید بری نماز بخونی. خدایا چرا نماز رو هر روز باید بخونیم؟ پنج وعده، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، چرا آخه؟ مثل روزه میگفتی سال، تو ولید این دنیایی، تو فرزند این دنیایی، تعلق به این دنیا داری. حالا این مثال رو توی این قسمت نگاه کنید، همون صفحه 122 حدیث ششم. و چون فطرتاً انسان حب بقا دارد، خودمونو بشناسیم، و از فنا و زوال متنفر و گریزان است و مردن را فنا گمان می کند، گرچه عقلش هم تصدیق کند که این عالم دار فنا و گذرگاست و آن عالم. دیدی آقا، دیدی بعد حجاب بی حجاب سر قبر میرن تو بیت زهرا؟ میدونه آخرت هست، نمیتونیم خودمون رو جمع و جور کنیم. چرا؟ قلب این وره، عقل اون وره. عقل یه هست، قلب ولی آلوده شده به این تحرکات نفسانی، از همین اجتهاد شروع میشه. فطرتا انسان حب بقا داره و از فنا زوال متنفر و گریزانه و مردن را فنا گمان میکنه، گرچه عقلش هم تصدیق کنه که این عالم داره فنا و گذرگاه است و آن عالم باقی و سرمدی، ولی عمده ورود در قلب است. ما ماه رمضان یا عید یه بحثی کردیم، 5-6 جلسه، بحث خیلی مهمه، سیر و تغذیه قلب، حتما اونو گوش کنید. سیر و تغذیه قلب، دعوا سر قلبه. از این دنیا هم که رفتیم از ما قلبمون رو میخوان، الا من اتى الله به قلب سلیم. همین دنیا از ما قلب سلیم میخوان، قلبی که متوجه این دنیا نباشه، مثل عقلش تصدیق کنه راه عقلش رو بره. ولی عمده ورود در قلب است، بلکه مرتبه کمال آن اطمینان است. چنانچه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام از حق تعالی مرتبه اطمینان را طلب کرد و او مرحمت کرد. حالا اینا رو خودتون بخونی، من جلوتر رو برم جلوتر. خب پس انسان حد یقف نداره، عبادت موتور ترمز دستی این نفسه، نفسو میکشه ترمز دستی. تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم دنیا و همین حظایی که ما از دنیا میبریم مانع عبادت میشه، کراهت از مرگ میاد، بغض نسبت به خدا و لحظه مرگ پیدا میکنیم. ببینید خدا چی رو طراحی کرده. گفته حالا من موتور جت و رود گذاشتم، روح رو گذاشتم تو این بدن دنیایی، این دنیا هم ولیده، این بدنم ولیده این دنیاست، از همین خاک و آب رویده. من برای اینکه بتونی تو از این مرداب بیرون بیای برات عبادت گذاشتم، ولی میدونم عبادت به تنهایی کافی نیست. دومین مهندسی معکوس خداوند چی میتونه باشه؟ اینم میتونه حس بزنی؟ جز عبادت چی میتونه ما رو از مشتهیات بیاره بیرون، التزازات کم کنه؟ بلا و مصیبت. دیدم تنهایی عبادت نمیتونه شما رو دنیا بکنه، بلا و مصیبت براتون قرار دادم، رنج قرار دادم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. خدا نمیگذاره بندش را آب ببره، به خاطر همین با عبادات بهش میگه بیا هی علی خیر العمل. مهندسی معکوس خداوند، بلایی که میفرسته که تو دنیا هستی معلوم بشه آقا این دنیا همینه، عزیز تو از دست میدی، سوء تفاهم میشه، بیماری میاد، ویروس میاد. ببین اینا باعث میشه ما از دنیا رو برگردانیم، توجهمون، قلب توجهشو برگردونه به سمت آخرت. بعد امام میفهمد سومین مرحله رنج و مصیبتی که خدا به اولیا میده. شما ببینید امام حسین، فلسفه اینی که علما، بزرگان، اهل بیت توجه به روزه امام حسین داشتن، اینه که شما رو از اون ادامه مشتهیات و ورود به شهوات و گناه جلوگیری کنه. عبادت باید انجام بدی، مواظب باشی، بلا و مصیبت هم سراغت میاد تا قلبت به سمت آخرت باشه. سومیش بلایی که به اولیا خدا میده. امام حسین رفقا به گردن تک تک من و شما حق داره، رفته کربلا تا تو بفهمی ته دنیا چیه، اوف بر این دنیا بگی. تو روزه امام حسین، ببین امام حسین چیکار کرده ها، مهندسی معکوس خداوند توسط امام حسین. امام حسین با اون کاری که تو کربلا کرده، یه کاری کرده که انسان که ولید این دنیاست قلبش متوجه بشه به آخرت. الهی کمال الانقطاع الک، حالا حالا بدو تا قلبت متوجه، اونم بهت هدیه بدن. الهی کمال الانقطاع الک، انقطاع رو بهت، ولی اون انقطاع کجا پدید میاد؟ تو روزه امام حسین، تو روزه امام حسین به اون انقطاع میرسی، به اون کندن از دنیا میرسی. امام حسین این کارو کرده. آقا دنیا چقدر پسه، ما چقدر فرزند این دنیاییم، دنیا مادر ما، به ما شیر داده، ما رو بزرگ کرده با شیر این مادر، یعنی دنیا پوست و گوشت ما عجینه. امام حسین باید دست زن و بچه‌شو ببره، 18 عزیزش حضرت زینب به شهادت برسه، زیر سم اسبابش تا ما بدونیم دنیا خبری نیست. چرا باید هر سال برای امام حسین گریه کنیم؟ به خاطر همین. به گردن من تو حق داره. امام حسین مادرت رو ازت میگیره، دنیا رو ازت میگیره، تو رو به اصل خودت یعنی روح فنفخت و فیه من روحی برمیگردن. ساده دارم حرف میزنم ولی پرمغزه ها. ببین امام چی فرموده. خب آقا ما از این دنیاییم، آب و خاک، از همین آب و خاکیم. خب ما حب دنیا داریم دیگه، خدا یه مهندسی معکوس قرار داده، از این که داری میخوری صرف عبادت کن، دیده انسانو چون میشناسه بلا و مصیبت هم براش گذاشته، رنج عزیزتو از دست میگیره، بلا میاد، روایت داریم 40 روز نمیگذرد خدا بلای جدیدی به سراغ مؤمنی میفرستد. دنیا محل رنجه. خدا برای چی؟ خدایا این مصیبت چی بود سرم آوردی؟ پولمو بردن. روایت رو میخونم، همین مالی، برگرد، من به تو رحم کردم، برگرد. مصیبت و بلا. صفحه 241 امام باقر علیه السلام میفرماید بلایا هدیه خداست به شما. آقا بلا چطور هدیه است؟ گفتم دیگه، هدیه است، موهبت الهیه. امام باقر علیه السلام میفرماید همانا خدای تعالی، این روایت نوش جونت، سر سفره حضرت رقیه نشستیم نوش جونت، همانا خدای تعالی هر آینه تفقد کند مؤمن را به بلا، چنانچه تفقد کند مردی عیال خود را به هدیه سفر. مرد از سفر میاد یه هدیه به خانوادش میده سوغاتی، میگه بلام همینطوریه. و هر آینه پریز زد او را از دنیا، چنانکه پریز زد طبیب مریض را. بلا اینه. شما کوچه بنی هاشم جلو چشته، کربلا جلو چشته، آقا قلبو برگردونی، قلبو متوجه کنی. خب یه حدیثی داره اگه پیداش کنم. آها این حدیثو امام صادق علیه السلام قال انه لا یکون لعبد منزله عند الله، همانا چنین از هر آینه می باشد از برای بنده درجه پیش خدا، فما ینالها الا بحتل خصلتین، پس نمی رسد به آن مگر به دو خصلت. ما درجاتی پیش خدا داریم، به اون درجات نمی رسیم مگر به این دوتا خصلت، اما به ذهاب مالهی یا به رفتن مالش، او به بلیتن فی جسده یا به بلیه در جسم او. آقا مریضی ها که به جونتون میفته، مالی که ازتون میره نوش جونتون، اینا هدیه خداست، داره نجاتت میده. دیده با عبادت سر راه نمیای، داره قلبتو توجه به آخرت میده. امام صادق علیه السلام میفرماد دیگه، امامم آورده تو اینجا محکم. حالا ما هرچی صحبت کردیم تو حلالا بود و تو مشتهیات، تو لذتایی که میبریم و چون ولید این دنیاییم، پس ما وقتی پاسخ این میلا رو میدیم شدیدتر میشه، هی شدیدتر میشه، هی اشتهای ما مشتهیات ما شدیدتر میشه، بعد میرسه به کجا؟ این آبی که ما میخوریم، غذایی که میخوریم، هی اینا شدیدتر میشه. حالا جای آب یه دلسر میخوری، دلسر میره جلوتر، یه آراغ هم میزنی میری جلوتر، میگی یه چای هم بیار، میورم بیار، هی میبینی نفس داره میره جلو، میاره 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 تا یه مرحله بعد از مشتهیات، چه که ما بهش اشتها داریم، میرسیم به شهوت، بهش میگن شهوات. شهوت اینجاست. از مشتهیات به شهوات نفس، جایگاه نفس اینجاست. هم یا آقا نفست، مواظب نفست باش، محاسبه نفس کن، یعنی مواظب باش این مشتهیاتت به سمت شهوات نره، حواست باش. هی دیگه چیکار میکنه؟ قبلا تو میخوردی نیازت برآورده میشد، دیگه خوب بودی، میرفتی نماز میخوندی، بلا مصیبت هم میومد میپذیرفتی، دنیا دار مکافاتو میری و خب تا اینجا خوب بود. هرچی جلوتر میری حالا نفسه میگه چی بخور، سیر چش سیر نمیشه، دیدی اینو بخور اینو بخور، دیگه اون تمنا میکنه، تقاضا میکنه، بعد همین شهوات بستر برای گناه میشه. اینجا رو داشته باشید. وقتی اشتها تبدیل به شهوت شد، یک قوه فعالی پدید میاد به اسم دنیا طلبی، که این مشتهیات که محرک شهوات ما هستن، این شهوات کی تحریک کرد؟ مشتهیات ما، باعث میشه ما به سمت گناه بریم. امام میفرماید، دیگه من مطلب عرودی نمیخونم دیگه، حالا ای شد. امام میفرماید این مرحله به رقیت میرسه، به مرحله شهوات میگن رقیت. آنجا چون ولید دنیا بودی آخرش این بود که لذت میبردی، الان چون پاسخ گرفتی یه قوه فعال شده، حالا تو رو میبره کجا؟ میبره به سمت اهل دنیا. در واقع به رقیت و اسارت اهل دنیا میرسی، رو به کسی میزنی که بی ارزشه، چون اسیر نفس شدی. اونا که اعتیاد پیدا کردن دیدی اینجا یه حفره باز میشه، صفحه 255 حدیث 16. بیچاره میکنه آقا، بیچاره میکنه. بدان که انسان اگر مقهور در تحت سلطه شهوات، ببین اومدیم تو بحث شهوات، یه مشتهیات بحثش نیست. بدان که انسان اگر مقهور در تحت سلطه شهوات و هوای نفسانی گردید، رقیت و عبودیت و ذلت در او به قدر مقهوریتش در تحت سلطه آن زیاد شود و معنای عبودیت از کسی خضوع تام اطاعت از اوست و انسان مطیع شهوات و مقهور نفس اماره بنده فرمانبر آنهاست و هرچه آنها امر کنند با کمال خضوع اطاعت کنه و در پیشگاه خدا. اینو حتما تا آخر بخونید، من دیگه فرصت نیست میگذرم. امام اینجا بحث شهوات رو مطرح میکنه، نفس بیچاره میکنه، دی از اون حالت خضوع و خشوع نیست، دلاراست میشی نماز میخونی، ای بخونی گناه هم میکنی ولی اراده ترک گناه رو نداری، ترک شهوات رو نداری ولی نماز هم میخونی، روزه هم میگیری. چی میشه این؟ توجه قلب تو حب دنیاست، مبارزه با هوای نفسی صورت نگرفته، سحری نیست، نماز شبی نیست. امام تهش میگه چیکار کنیم، راهکار چیه، مبارزه با هوای نفس چیه. اما امام میگه با عمل و علم، علم نافع، نفس معالجه شود، اما عمل پس آن را به ارتیازات شرعیه و مخالف نفس قرار بده، در مدتی آن را از محبت به دنیا و تبعیات شهوات و هوای نفسه منصرف کن تا آنکه نفس عادت به خیرات و کمالات کند. اما علم به آن است که انسان به نفس خود بفهماند و به قلبش، به قلب خیشتن برساند که مخلوقات دیگر چون خود ضعیف و محتاج و فقیر و بینوا هستند. مثلا کسی حسادت داره، حسادت باید چیکار کنه؟ یکی درمانش علم، یکی عمله. علم یعنی چی؟ تو پیدا کن روزی دست خداست، طرف که زیاد داره تو بهش حسودی، خدا روزی کرده، تو با حسادت داری به توحید خدا، به عدالت خدا طعنه میزنی، زیر سوال میبری. علمش اینطوری. عملش چی میشه؟ تو روایت هست، برو به کسی که بهش حسادت میکنی احترام بذار، از خوبیاش بگو، علم و عمل تو درمان میشه. امام تو صفحه 126 درمان میگه، درمان نفس. آقا اینا رو که گشتی ما ترسیدیم، مشتهیات، شهوات، درمانش چیه؟ درمانش هم بگو آقا، ما بریم، وقت نیست. امام میفهمد هر یک از عبادت اثری تو نفس داره، نماز یه اثری داره، روزه یه اثری داره، روزه یه اثری داره، همش یه اثری داره که تقویت اراده نفس میکنه، بعد به ما عزم میده، بعد ما رو قوی میکنه. بعد امام میفرماید آقا چیکار کنیم؟ راهکار چیه؟ امام میفرماید افضل الاعمال احمزها، با فضیلترین عمل سخت ترینه. امام یه سخت ترینش چیه؟ یه نماز شبه. منم اضافه میکنم میگم پیاده روی اربعینه. آقا نمیشه با هواپیما بریم مستقیم بریم تو حرم، سه روز پیاده روی نکنیم؟ تو نمیدونی ما داریم درباره مشتهیات صحبت میکنیم، ما درباره شهوات صحبت میکنیم. افضل الاعمال، سخت‌ترین اعمال، با فضیلت‌ترین اعمال احمزها، سخت‌ترینشه. یه پیاده روی برو، ولی این پیاده روی که ما میریم سخت نیست، بهتره با هم هواپیما بری. جلوت موکبا دارن میزن، غذا دارن میدن، 80 کیلومتر سلف سرویس. میتونی؟ ان شاء الله امام حسین اثرش رو بر میداره تو پیاده روی. خدا هم میدونه اونطوریه اینا. امام خمینی میدونست پیاده روی اینو نگفتی، گفته نماز شب. امام خمینی ما رو خوب میشناخت، گفت سخت‌ترین اعمال نماز شب، میگه جا به جا میشه. اون لذتی که قرار تو ببری از دنیا، با نماز خوندن لذت میبری، نماز شب خوندن لذت میبری. بعد ببین امام خمینی چی میگه. بعد میگه 41 حدیث در فضیلت نماز شب اومده. تو 40 حدیث امام ها تو کجا؟ تو وسائل شیعه است اگه اشتباه نکنم. بله امام چند تا از اون حدیث نابش از اون 41 تا درباره سحر آورده نماز شب. میگه پیامبر ان الکافی به استنادن معاویه ابن عمار قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول کان فی وصیت نبی صلی الله علیه و آله لعلی قال یا علی اوصیک فی نفسک بخصال فاحفظها ثم قال اللهم اعنه الى ان قال. امام پیامبر کی به کی وصیت میکنه؟ پیامبر به امام چی وصیت میکنه؟ علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل. سه بار به علی میگه علی جان نماز شب. بعد جای دیگه میگه وعلم، یه روایت دیگه است، وعلم ان شرف المؤمن، شرف مؤمن، این روایت نشنیدید، شرف مؤمن قیامه باللیل. آقا ما تا سحر نداشته باشیم پس این نفس بر نمیاییم دنبال استاد و ذکر جدید و اینا نگرد خواهشن، بهترین استاد سحره. بعد روایت های دیگه هم داره. یه روایت آخر رو من بخونم. امام صادق میفرماید قال ما من عمل حسن یعمله العبد الا وله ثواب فی القرآن الا صلاة اللیل. هر عملی تو قرآن ثوابی خدا براش گذاشته، الا برای نماز شب خدا ثوابی نذاشته. بعد امام صادق میفرماید فقط ثوابی که درباره نماز شب گفتن قرة اعیون. آیا این قرة العینی که خدای تعالی ذخیره فرموده و مخفی کرده تو ثواب نماز شب که هیچ کسی بر آن آگاه نیست چیست و چه میخواهد بدهد؟ اگر از جنس انهار جاریه و قصور عالیه و نعمتهای گوناگون بهشتی بود بیان میفرمود، معلومه بالاتر از ایناست. بعد میگه ای وای به حال ما اهل غفلت که تا آخر عمر از خواب بر نمیخیزیم و در سکر طبیعت باقی هستیم، بلکه هر روز بر مستی و غفلت ما میافزاید، جز مقام حیوانیت و معکل و مشرب و منکح چیزی دیگه نمیفهمیم. هر چی میکنیم گرچه از سنخ عبادت هم باشه باز برای اداره بطن و فرج میکنیم دامن. گمان کردی که نماز خلیل الرحمن مثل نماز ما بوده؟ خلیل عرض حاجت به جبرئیل امین و نفرمود. اون بحث این که تو منجنی خواستن بنازن، گفتن نه ما حاجت های خود را از شیطان، اگر گمان کنیم حاجت تا آخر میخونه. بعد میفرماد اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور. خب حواس اینجا هست، مشتهیات بعد حواسون باشه به شهوات منجر نشه. بعد امام جای دیگه در حدیث دهم صفحه 168 گل کار اینه ها، یعنی بحث کامل بشه بعد اینو بخونم حتما. امام میفرماید انسان حیوانی بالفعل است. خیلی ببخشید ها، خیلی خیلی معذرت میخوایم ولی بعد اینو بگیم. انسان حیوانی بالفعل است. در ابتدای ورود در این عالم، آقا دارم من رو میخونم و نگید از خودش میگه، امام داره میگه، در تحت هیچ میزان جز شریعت حیوان که اداره شهوت و غضب است. رفقا ما در بعد به تولد حیوان آفریده شدیم، مثل یه بچه میمون، با بچه میمون هیچ فرقی نداریم، اونم شهوت داره ما هم غضب داریم. شهوت یعنی چی؟ جاذبه، چیه که جذب میکنه. غضب یعنی چی؟ دافعش، یا که دفع میکنه از خودش به ضررشه. درست شد؟ انسان حیوانی بالفعل است، در ابتدای ورود در این عالم و در تحت هیچ میزان جز شریعت حیوان، میگه شریعت حیوانات که اداره شهوت و غضب است نیست. و چون این اعجوبه دهر ذات جامع یا قابل جمعی است، از نباتات و از همه چیز چی داره دیگه، اون پنج حواس پنجگانه رو داره، و از این جهت برای اداره آن دو قوه صفات شیطانی رو از قبیل کذب و خدعه و نفاق و سایر شیطنتی بهش اضافه کنید. حالا اینو نگاه کنید، انسان حیوان است. بعض ما دیدید از حیوانات هم پستر میشه انسان. چرا؟ بل برای قوه شهوت و غضب یه قوه دیگه اضافه کنید، قوه شیطنت. شیطان هم اینجا میاد تو شهوات، چکار میکنه؟ اون لذته که تو دوست داری، لعزینن لهم ما فی الارض، زینت میده. به خاطر این انسان بعض موقع از حیوانات هم پستر میشه. و با همین سه قوه که اصول مفاسات و مهلکات است ترقی کند و اینها نیز در اون نمو و ترقی روسفزون نماید و یا در تحت تأثیر مربی و معلمی واقع نفشد، پس از رسیدن به حد رشد و بلوغ یک حیوان عجیب و غریبی شود که هر یک از شئون مذکوره گویی سبقت از سایر حیوانات و شیاطین گرفته و از همه قویتر و کاملتر در مقام حیوانیت و شیطنت باقی میمونه. بعد اینجا حدیث پیامبر رو میخونه، ان شیطانی آمنه به یدی، پیامبر میگه شیطان من به دست من ایمان آورده، به اینجا رسیده، رو خودش کار کرده، اون عبادت جواب نداده، بلاهام اومده جواب نداده، شیطانم اومده رخنه کرده، دیگه بیچاره شده، از حیواناتم پستر شده. بعد این سفر حتما بخونی، صفحه به این شهوات میگه اتباع هوای نفس، نام دیگر شهوات هوای نفسه، صفحه 167-169 و 170 حتما بخونید، که من یه بخش رو باید میخوندم نخوندم. پس تمام مراتب حق که از این سه مقام که ذکر شد، یعنی معارف الهی و اخلاق و ملکات فاضله و اعمال صالح، خارج نیست، زیر پای هواهای نفسانی پایمال گردد. میگه حق سه مقام داره، معارف الهیه، اخلاق و ملکات فاضله و اعمال صالحه، این ستا رو پایمال میکنه و متابعت از تمایلات نفسانیه و ملایمات حیوانیه نگذارد در او حق به هیچ یک از مراتب جلوه کند و کدورت و ظلمت هوای نفس تمام انوار عقل و ایمان رو خاموش کند. پس ولادت اولی من و شما انسان حیوانی بالفعل است. خب فرقش با حیوانات چیه؟ یک قوه انسانیت داره توش و ولادت ثانویه ولادت انسانی است. اگر قوه انسانیتش رو فعال کرد، از حیوان میتونه فراتر بره، از فرشته ها فراتر بره. اگر رخ نده بدتر میشه. آقا میشه چی؟ میشه مأمون عباسی که تو روایت تو حدیث لو هست، افریتون مستکبر، به اینجا میرسه. یا بلعم باعورا که میگن اون از شیطون تبعیت نمیکرد، شیطون از بلعم باعورا تبعیت میکرد، به اینجا انسان میرسه. یا مرجگری رو باب میکنن. مرجگری یعنی چی؟ اینکه ایمان داشته باش، نیاز به عمل نیست. الله میفرماد اینو ماویو امرواس آوردن، میشه همچین چیزی. پس ولادت ثانویه که ولادت انسانی است از او رخ دهد. فقط کار ما اینه ها، این سفر حتما بخونی. بعد میفرماد ولادت تحسینیه، بعد تحسینش کنی، کل کار ما همینه. حالا تبعیت کامل از هوای نفس من کامل کند از حق. قاعده میزان بازماندن از حق متابعت از هوای نفسه، که پیامبر میفرماد اینجا شیطان به دست من آدم شد، ایمان آورد. چلا فردا شب ادامه شو عرض خواهیم کرد که امیرالمومنین که امام خمینی میفرماید ما انسان خوب میشناسه، حرف از امیرالمومنین میزنه، آیه فاستقم کما امرتو و من تاب معکم میگه، بین من و شما با علی ابن ابی طالب رو درواسی میندازه، میگه مگر علی، با علی شما بالاخره سر راه بیاید، این هوای نفس رو مدیریت کنی. نثار امیرالمومنین علیه السلام، نثار حضرت رقیه سلام الله علیهم، صلوات قرایی خط بفرمایید.